أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب در جلسه قبل مسئله تحریک زبان یا تحریک لسان در مقام اداء قرائت عنوان شد و اینکه اخرس در مقام قرائت موظف به تحریک زبان یا لب هم هست. بحث در مدرک مسئله بود. برای مدرک مسئله جدای از روایت سکونی که مطرح شد دو وجه دیگر، یکی بیان شد و دیگری اشاره. وجه اول از این دو وجه عبارت بود از قاعده میسور که بیان شد. قاعده میسور شامل مثل مقام نباید باشه. جدای از این که قاعده میسور گفتیم کبراش ثابت نیست، صغرویان دو اشکال کردیم در انطباق قاعده میسور بر حرکت زبان در جایی که طرف متمکن از اداء کلمات نیست. عبارتی مرحوم محقق سبزواری در ذخیره داره که به یکی از اون دو اشکالی که ما کردیم برمیگرده، اما به عبارتی متفاوت. اشکالای ما این بود که گفتیم اولا قدر متیقن از قاعده میسور اینه که باید اون عنوان متعذر عنوانش صادق باشه، مثلا صلات میسوره صدق بکنه یا قرائت میسوره صدق بکنه و حرکت بدون تلفظ اینگونه نیست که قرائت میسوره باشه. این اشکال اول بود. و اشکال دوم این بود که حالا جدای از این اشکال اگر بگید که لازم نیست قرائت میسوره باشه، باید جزئی از اون چه ممکن نیست رو الان ادا بکنه، گفتیم که اونی که واجبه و مقتضای قاعده میسور اینه که این بر این بعض عنوان جزء صادق باشه. یعنی اگر بنا بشه که شیئی در مقام اداء یک وظیفه‌ای لازمه نه به عنوان جزء، قاعده میسور اینو شامل نیست. مرحوم محقق سبزواری ایشون عبارتی داره همین مطلب رو افاده میکنه. این عبارت ایشانه: نه مرحوم صاحب ذخیره، صاحب کفایه، مرحوم محقق سبزواری در ذخیره. ایشون هم در قضیه قاعده میسور تشکیکی کرده به این اعتبار. این عبارت ایشونه. بله، کجا یادداشت کردم؟ بله، یا الله یا الله. بله، قال فی محفی الذخیره، بحث اینه که قاعده میسور ما گفتیم اینجا جاری نیست به این اعتبار که حرکت زبان از اجزاء واجب نیست. این عبارت ذخیره است. فرموده ول خبر، منظورش از خبر خبر سکونی نیست، منظور همین قاعده میسوره. عند التأمل الصحیح لا يدل الا على ان سقوط بعض الواجبات بالأصالة لا يستلزم سقوط البعض الآخر. این میخواد بگه قاعده میسور در ما نحن فی جاری نیست. چرا؟ چون قاعده میسور ناظر به جایی است که مکلف عاجز از برخی از واجبات بالاصاله باشه. منظورش از واجبات بالاصاله اینه که از اجزاء مرکب باشه. منظورش از واجبات بالاصاله واجبات ضمنیه نیست، واجبات مستقله نیست در مقابل واجبات ضمنیه. یعنی قاعده میسور بخواد بگه شما نماز نمیتونید بخونید، روزه که میتونید بگیرید، روزه نمیتونید بگیرید، نماز که میتونید بخونید، این نیست منظور ایشون. منظور ایشون اینه که قاعده میسور ناظر به مرکبات به لحاظ اجزا، نه اینکه ناظر به واجبات به لحاظ مقدماتش. ایشون میگه اگر شما واجب رو نمیتونید انجام بدید، شرطش رو میتونید انجام بدید، مقدمش رو میتونید انجام بدید، واجب غیر اصلی، واجب مقدمی، منظورش از واجبات بالاصاله ذل مقدمه است، شما نمیتونید ذل مقدمه رو انجام بدید اما مقدمش رو میتونید انجام بدید. قاعده میسور اینو نمیگه. حرکت زبان واجب بالاصاله نیست، حرکت زبان مقدمه قرائته. خب شما قرائت رو نتونستید، وظیفتون اینگونه نیست که حرکت زبان واجب باشه، چون حرکت زبان جزء واجب نبود، مقدمه بود به عنوان قرائت. این عبارت مرحوم صاحب ذخیره است. بل خبر، منظورش قاعده میسور، عند التأمل الصحيح لا يدل الا على ان سقوط بعض الواجبات بالاصاله لا يستلزم سقوط البعض الاخر. يعني سقوط برخی از اجزا مستلزم سقوط دیگر اجزا نیست، ولو مقتضای قاعده اولیه این بود که با تعذر برخی از اجزاء مرکب کل مرکب ساقط بشه. اما قاعده میسور آمده جلوی اینو بگیره، بگه با تعذر برخی از اجزا ساقط نمیشه کل. لا یستلزم سقوط البعض الاخر. خب لعدم ظهوره، این لعدم ظهوره تعلیل اینه که واجبات مقدمی مشمول قاعده میسور نیست. لعدم ظهور عمومه بالنسبت الى افراد الواجب مطلقا، یعنی ولو واجب واجب بالاصاله نباشه، واجب واجب مقدمی باشه. یه همون نکته بود که اشاره کردیم که قاعده میسور ناظر به مرکبات با تعذر برخی از اجزائه، و فرض اینه که اون اشکال دوم ما همین بود دیگه، گفتیم که با تمکن از جز این تحریک لسان این گونه نیست که شما بخشی از واجب رو انجام داده باشید، چون اون واجب متقوم به این حرکته، نه اینکه واجب مرکب از این حرکت و از صوته. و شخص اخرس متمکن از لفظ که نشد، علی قاعده قرائت باید از اون ساقط باشه و حرکت زبان هم هیچ گونه نقشی در ادای وظیفه او حتی به عنوان قاعده میسور نداره. از اینجا پل بزنم به یک موضوع دیگری که خودش یکی از جهات بحث در قرائت اخرسه، و اون اینه که آیا اخرس در صلات جهریه موظف به اجهار در صوت هست یا نه. یعنی نماز صبحشو باید با سرصدا بخونه یا همون تحریک لسان و اشاره به اسم کافیه برای ادا؟ اون مسلکی که حرکت زبان رو لازم میدونه بر اساس قاعده میسور اینجا هم باید بگه خب حالا که مکلف متمکن از قرائت جهریه نیست، اما متمکن از اون صوت جهری و اون جوهر صوتی که قابل شنیدنه، متمکن از اون که هست، باید قائل به وجوب اون بشه. چون نقش جهر در قرائت همون نقشی رو داره که حرکت زبان در اصل قرائت داره. چطور شد؟ میگن که حالا که شما تمکن از واجب ندارید اما تمکن از حرکت زبان دارید، باید انجام بدید. حالا که شما تمکن از نطق ندارید اما تمکن از شرط اون نطق که جهره دارید، باید واجب باشه. کسانی که استدلال میکنن بر وجوب حرکت لسان به قاعده میسور، علل قاعده باید اینجا همین حرفو بزنن و بگن مقتضای قاعده میسور اینه که در فرض اخرس، در صلات جهریه مثل مغرب و عشاء و صبح، جهر در صوت باید مکلف داشته باشه. و لذا یه عبارتی مرحوم شیخ داره که از اون عبارت برمیاد این که باید اجهار در قرائت در مورد اخرس باید رعایت بشه. این عبارت شیخه به حسب اون چه نقل شده اینجا. بله، نه فقط مرحوم شیخ، قبل از مرحوم شیخ مرحوم کاشف الغطا فرموده والعاجز بالمره والاخرس یلوکان لسانهما و یشیران. تا اینجا روایت سکونی بود. و یحتمل قویان وجوب و اظهار صوت، وجوب و اظهار صوت لوک اللسان فی الجهد و اخفاءه فی الاخفات، در صلات اخفاتیه بدون جهد و در صلات جهریه اظهار صوت. این عبارت مرحوم مکی از مرحوم کاشف الغطا. بله، در یک عبارتی مرحوم شیخ هم مشابه این داره، ایشون عبارت صوت به کار برده. بله، بله، عبارتی رو که اینجا از مرحوم شیخ نقل شده، بله، والاخرس الذي عرف الفاظ القراءه او يمكن ان يعرفها يحرك مع الصوت لسانه او لهواته و شفته یحرک مع الصوت. یا منظور ایشون از تحریک مع الصوت در خصوص جهریه است، و احتمال داره منظور ایشون از تحریک مع الصوت مطلق صلات حتی الاخفاتیه باشه. منتها منظورش از صوت در مثل صلات ولو به نحو همهمه باشه، یعنی منظور از تحریک مع الصوت این که یک ادایی هم نسبت به کلمات غیر از اون اشارات و حرکات لب و زبان و انگشت، صوت هم میخواد. چون میدونید در نماز شخص مختار حتی در اخفاتیه واجب بر مکلف این هست کلمات فقها و به حسب روایات ان یسمع المکلف نفسه، صوت لازمه. منتها صوت در جهریه به جهر، در اخفاتیه به اخفات. عبارت مرحوم شیخ یحرک به صوت، احتمال میدم منظور ایشون این باشه که نه اینکه به لحاظ جهر، بلکه به لحاظ خود ادای کلمات. یعنی اداء کلمات بدون صوت که انه مجزی نیست در شخص مختار، که حتما این گونه است. در اخرس هم اکتفای به حرکت لب و زبان و دندان و انگوش نکنه، یعنی یک صدایی هم همراهش باشه، ولو صدای اخفاتی، ولو صدای اخفاتی، به قول شما همس یا هم همه، این چیزی باید کنارش باشه. اگر دیده باشید اهل سنت نمازی رو که میخونن در اخفاتیه، اینا مثل حدیث نفس نماز میخونن. اون چه در روایات ما آمده که لا یقبل الله من الصلاة الا ما، بله اسمع نفسه، قریبه به این مضمون که انه تعریض به عامه است. که اینا شما نماز ظهرشون اگر ببینید یا عصرشون رو، جمعیت مسجد الحرام، جمعیت مسجد النبی صلی الله علیه و آله، 1,000,000 آدم، اصلا صدای نفس نمیاد در رکعت سوم و چهارم که دیگه قرائت باید، حالا یا قرائت حمد یا ذکر تسبیحات، اصلا صدای نفسشون نمیاد. 1,000,000 جمعیت پشت سر اون امام، نه از امام چیزی در میاد نه از این مأموم. که میگن روایات ما مثل حاشیه‌ای بر فقه اهل سنته، چون این فقه اهل سنته، این فقه عملی اهل سنت اینه. روایات ما میگه لا یقبل الله من الصلاة الا ما اسمع نفسه، و به نظرم اختصاصی به صلات هم نداره، در تمام از کار آمده. حتی کسی قرآن میخونه، کسی اگر قرآن بخونه، الان من تعبیر روایت احتمال میدم به گونه ایه که قوسه از صلاته، اینی که بعضی ها قرآن میخونن مثل مطالعه ای، این به درد نمیخوره، این قرائت القرآن نیست. ما یه قرائت القرآن داریم، یه مطالعت القرآن داریم، فکر و تدبر در قرآن به مطالعه یه مسئله است، قرائت جزء عبادات مطلوب است. قرائت قرآن اینه که حداقل خودش بشنوه، حالا یا اخفاتن یا جهرن، اما به صورت همهمه، حدیث نفس، به صورتی که هیچ جوهره‌ای نداره صوتش، ولو به صورت اخفاتی جوهره نداره، این قرائت قرآن نیست. مرحومش احتمال میدم ناظر به اینه. خب این اگر باشه دیگه تو روایت سکونی دیگه این نیامده، قضیه قرائت باید با صوت باشه. اونی که آمده بود این بود که حرکت اللسان به علاوه اشاره به اصبع یا حرکت دست. ممکنه منظور مثل مرحوم شیخ، کما این که منظور مرحوم کاشف الفتا حتما همینه، ممکنه ناظر به قاعده میسور باشن، اینا بگن که خب مکلف باید میسور از قرائتش که انه اینه اخرس، علاوه بر حرکت دست و زبان صوتی هم باید داشته باشه. منتها مرحوم شیخ به لحاظ قرائت، مرحوم کاشف القطا به لحاظ جهر در قرائت. شاید هم منظور مرحوم شیخ همون جهر در قرائت باشه، ولی بعید میدونم، چون تخصیص نداد این رو به صلات جهریه. عبارت مرحوم شیخ اینی که اینجا نقل کرده این بود که بله الان خوندم عبارت ایشونو،
عبارت چه؟
بله بله الاخرس يحرك مع الصوت لسانه بالمعنى الاعم من لهواته وشفتيه بالقراءه يحرك مع الصوت لسانه. نگفت در صلات جهریه مرحوم کاشف القصا عبارتش این بود که در صلات جهریه فرمود اظهار و صوت لوک اللسان فی الجهر و اخفاءه فی الاخفات، ولی مرحوم شیخ علی الاطلاق فرمود
به کدوم معنام که میگه اشاره به معنا باشه، بعد میگه خب حالا بعید نیست اخرس را بگیم برای در کسی که صحبت کنه لازم نیست اشاره به معنا باشه، اما بگیم اخرس اشاره کنه، بعد اینطوری میگه میگه لعن تلفظ به الفاظ مستقل در کسی حرف میزنه به الفاظ مستقل در کسی که لالال المعانی مغلل ان عقل قلب به معنا خلاف حرکت
نه اونی بود که قبلی هم گذاشت از جواهر هم نبسنه
لا قبل قراعت هم ولا قبل هم میسور هم منها، یعنی میگه قاعده میسور اینجا جاری نیست نی. قید میسور هم خب. نمیشه.
پس برای چی صوت؟
از این کلام دیگرش بعدا دردن
بله اونو اون هست این در بحث این که شخص اخرس که ادا کلمات بر اون اقسام اخرس اخرس بعضیا که انه اونایی که اصلا اطلاعی از الفاظ ندارن وظیفه‌شون چیه، آیا اشاره به الفاظ وظیفه قسم خاصی از اخرسه، اون یه بحثیه که خواهد آمد.
نه شما خواهد بگه شاید این صوت این اصلا تکلم اخرس باشه، ولی اونجا بگه اونایی که این در حال کسایی خب. که اینطوری صوتشون یه عبارت اجازه که میگه که ان القالب ان تفهیم هذا النوع الاخرس بل مطلقه المطالب للغير انه هو بتحريك اللسان او اللحفات او الشفتين مع حركه اليد فهو فيه بمنزل التكلم في غيره حيث ان الصوت الخارج منه لا يتميز عن حضوره.
بله اینو من همین عبارت رو نوشته بودم که از کلام ایشون میخواستم نقل بکنم که حیف ان بله صوت الخارج من لا يتميز منه الحروف بالنطق المضمره وقف اعتبر الشارع في الاذكار اللفظيه ما جعله الاخرس في حق نفسه به اصطلاح و عبد به نفسه.
من این در اون اخرسی مخارفه که یبرز المقاصد لسانه و یده
بله
لا من یحرک لسانه بالقراءه اونا نه اینا
خب یعنی حالا اون مال تقسیم انواع اخرس اخرسی که میدونه در اخرسی که خرسش بلعارضه نه اون کسی که مادرزاد بوده. حالا اون یه بحث دیگه از کلام اینه که این که ایشون میگه یحرکو به صوت لسانه یا ناظره به قاعده میسور میخواد باشه که بعیده، همین عبارتی هم که ایشون خوندن حاکی از اینه که قاعده میسور رو نمیخواد بگه، یا منظور مرحوم شیخ همین نکته ایه که اصلا اخرس بناس اداء قرائت بکنه به اون نحوی که در محاور مقاصد خودش غیر از کار نماز رو ادا میکنه، همونی که گفتیم بعید نیست در دو جلسه قبل، و اخرس اگر بخواد به نحو اون وظیفه محاوریش در مقام ادا قرائتش رو ادا بکنه که انهو در محاوره خودش صوتم همراهه، اصلا حرکت و لسان ولیت موضوعیت نداره، بنا شد این دو مشیرن به اون چه اخرس در محاوره مقاصد خودش رو ادا میکنه، و به ما این که اخرس به حسب اون چه دیدیم صوتم جزء ادایشه، یعنی صدا اینجور نیست که فقط با اشاره و حالت بدون صدا مقاصد خودش رو ادا بکنه، و به ما این که اینم حرکت لسانم مشیر به اون وضعیت محاوره عادیه اخرسه، پس صوت هم باید جزش باشه. یه ربطی به قاعده میسور نداره. این در کلام شیخ، ولی دیگه در کلام مرحوم کاشف القتا دیگه حرف نمیاد. چون ایشون گفت به خاطر جهرش این کارو بکنه، در اخفاتش این کارو نکنه، اخفاتی ادا کنه. خب حالا حداقل کاشف القتا این حرفو زد دیگه. اگر نگیم شیخ این حرفو زد، کاشف القتا این حرفو زد. از اشکال ما در قاعده میسور نسبت به حرکت اللسان در مقام قرائت، اشکال در جهر در قرائت هم اینجا برمیاد. ما میگیم حرکت لسان یا از باب تعبده که در روایت سکونی آمده، یا مشیره، هر کدوم باشه دیگه این کلام کاشف القتا رو نمیشه از پیش در آورد. اگر گفتیم این حرکت موضوعیت داره، تعبده که روشن. اگرم گفتیم روایت سکونی مشیره، یعنی مشیره به اینه که اخرس اون عادت محاوریش رو در قرائت پیاده کنه. اما دیگه اخرس جهرم جزء ادب محاوریشه، جهر در کلام. قاعده میسور اقتضا میکنه که جهرم در به جای قرائت از اون محقق بشه. اون جهری رو که ما در متمکن قائل بودیم، جهر به کلمات بود. فرض اینه این آقا کلمه ای از اون صادر نمیشه، جهر به نطق بود نه جهر به اشاره. خب این آقا نطقی نداره تا جهر به نطق کنه. خب شما میگید این آقا در حال تمکن دو کار باید میکرد، باید نطق میکرد و جهر اون صوت مرتفع هم جز باید ادا میکرد از باب قاعده میسور. حالا وقتی که نشد هر دو، نطقش ساقط شد، جهرش چرا ساقط بشه؟ همان دو اشکالی که در قاعده میسور در قرائت قبلا گذشت و به یکی از اون دو مرحوم سبزوانی در ذخیره ایشون هم اشاره فرمود، اینجا جاریه و به وجه اوح. چون در قرائت اگر گفته میشد شما یه وظیفه قرائتی دارید، یه تحریک لسانم از باب مقدمه، ممکن بود ما بگیم که خب مقدمه واجبم باید انجام داد. اگر شما متمکن از ذل مقدمه نبودید، مقدمش هم انجام بدید. یعنی حتی در قرائت اگر بنا بود تحریک اللسان رو واجب بدانیم از باب قاعده میسور که ندانستیم، ولی باز دیگه جهر به قرائت اینجا موجبی نداره، برای اینکه این جهر دیگه مقدمم نیست. تحریک لسان مقدمه قرائت بود، اما رفع صوت داد میزنه این اخرس تو نمازش، این که دیگه جزء مقدمات نبود. اگر جهر واجب بود، مقدم اون قرائت بود. قرائت رو بلند بخونید، قرائت رو بلند بخونید معناش این نیست که بلند داد بزنید. داد زدن نه واجب جزء صلات بود، نه مقدمه قرائت بود مثل تحریک لسان، وصفی بود در قرائت. خب قرائت وقتی که میسر نشد، وصف هم سالب به انتفاع موضوع منتفی میشه. ولذا این کلام مرحوم کاشف القتا به نظر میاد یک استحسان محض، هیچ گونه توجیه منطقی صناعی برای این کلام کاشف القتا دیده نمیشه. ضمن این که در قرائت هم ما مشکل قاعده میسور رو داشتیم، اما اینجا دیگه اصلا به هیچ وجه قاعده میسور هیچ توجیه حتی بعیدی هم برای تطبیقش قابل گفتن نیست. این که صرفاً نماز صبح، مغرب، عشاء طرف باید بلند میخون، این آقا نمیتونه بلند بخونه، داد، فقط میتونه داد بلند بزنه، این اصلا غیر از نوعی استحسان و تخمین و یک مناسبتی که قطعا و قطعا ازش حکم فقهی قابل استحسان نیست. حالا مرحوم کاشف القصاص جزء اساطین فقهه، ولی من نتوانستم برای کلام ایشان هیچ توجیه صناعی تصویر کنم.
استحباب نمیشون؟
نه، استحباب از چه با؟
وصف
شده. یک وصف در یک شیعی که خودش نیست وصفشو بیا. من یعنی چی؟ آخه این وصفش از چه با قاعده میسور اینجوریه مفادش؟ به قول مرحوم صاحب ذخیره، نهایت مفاد قاعده میسور اینه که مرکب متعذر شد، جزءش متعذر شد، جزء دیگه شو بیاری، المیسور من الشیء. اما قرائت که متعذر شد وصفش هم بیاری. میسور از قرائت اینه، این میسور از قرائته. خیلی بعیده این حرف که قاعده میسور رو تا اینجا کش بدیم، بر فرض کبرای قاعده میسور هم بپذیریم.
احتمال داره که ایشون همین حرکت لب و دهان اینها رو میسور اون قرائت دونسته و به خاطر همین باز گفته یه موضوعی برای این وصف باقیه. درسته که مثلا اون مرتبه بالای قرائت موجود نیست، اما مرتبه پایینش هست، لذا اون صفتش که اون اون صفت قرائت بود حتی حد برای مرتبه پایین مثلا شد.
هیچ، یعنی اون حرکت زبان میسور از قرائت، شما جهر رو تو حرکت زبان که دیگه ندارید، جهر رو شما در حلقوم و حنجره دارید. حرکت زبان رو با صدا، خود حرکت زبان صدا دار بشه، این که نمیشه. حرکت زبان که صدا نداره، جهر نداره. خب عرض کنم این نسبت به وجه اول برای تحریک زبان در قرائت. گفتیم مستفاد از برخی از کلمات اینه که حرکت زبان یه بیانش روایت سکونی بود، حساب جدایی داشت. از روایت سکونی گذر کردیم، نوبت رسید به قاعده میسور. گفتیم از بعضی از کلمات برمیاد که وجوب حرکت زبان نه از باب قاعده میسور، بلکه حکمیست علل قاعده، که اگر قاعده میسور هم نباشه که هیچ، روایت سکونی هم اگر نبود باید این معنا محقق بشه. به چه بیان؟ این از کلمات متعددی شاید بر بیاد، از جمله شاید از برخی از کلمات مرحوم شیخ علیکم السلام و رحمت الله، و همینطور از برخی از کلمات مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه ما دستش مادر. عبارت اینه: المتبادر، جمع میکنم یا عبارت شیخ این یا عبارت محقق همدانی، المتبادر من ایجاب ای کلامن هو وجوب و اتیان کل مکلف به حسب ما یقدر علیه. اون اطلاقات ادله قرائت که انه میخواد افاده کنه، نه روایت سکونی. وقتی که به اخرس گفتن که شما قرائت بر شما واجبه، یعنی اون مقداری که هر مقداری که شما یه مکلف عاجز از نطق قدرت برش داری، همون رو انجام بده. یعنی حرکت اینو در مقام توجیه حرکت زبان فرموده. و بعد فرموده خب اما میگید روایت ضعیفه، روایت سکونی، فرموده ضعف روایت منجبره، که حالا روایت هم ضعیف نیست، در جای خودش مطرح شد. ایشون فرموده ضعف خبر به واسطه شهرت منجبره. بعد فرموده که خب این روایت یه بحث دیگری هم هست، ما اینو مستقلن هم مطرح کردیم، همینجا هم اشاره کنیم، و اون اینه که روایت در تمام از کار که نیامده، قراءت الاخرس و تشهده و تلبیته تحریک لسانه، تکبیر که جزءش نیست، تسبیح و ذکر رکوع سجود که جزءش نیست. ایشون در راستای این که در تکبیر و دیگر موارد این حرف جاری میشه فرموده، بله فرموده انه لا یراد التعبد به حرکت مثل زبان، به حیف لا یخرج عن مورده، تا اینکه ما بگیم این در تلبیه و قرائت و تشهد گفت، در تکبیر و تسبیح و ذکر دیگه نگفت. ایشون میگه این که نیست، لا یراد التعبد به تا محدود به این سه مورد بشه. شاهد ما این تیکه است، اذ ظاهر من عدم اختصاصه بالموارد المذکوره فيه، اختصاص نداره حرکت اللسان به این موارد، سه موردی که در روایت سکونی آمده، بل المقصود، اون تیکه اصلی عبارتشه یا مرحوم همدانی، بل المقصود الاشاره الى ان الاخرس يؤدي عباداته القوليه بما يؤدي به مراداته و مقاصده به تحریک لسانه و الاشاره به اصبعه. این روایت میخواد بگی که اخرس در مقام اداء قرائت اونگونه که خلاصه مرادات و مقاصد خودش رو در محاوره انجام میده، در قرائتش هم این کار رو بکنه، ولی زیاد اختصاص به قرائت نداره، در تکبیرش هم همینه، در ذکرش هم همینه، در تسبیحات رکوع و سجودش هم همینه، در مطلق عبادات قولیه که انه دیگه این روایت یک امر علل قاعده ای رو داره میگه. چون روایت یک امر علل قاعده ای رو داره میگه، پس بنابراین اصلا ما نیاز به نص خاص به تحریک لسان نداریم تا گفته بشه این روایتش ضعیفه. نه، به هر کسی، همون عبارتی که اول خوندم، به هر کسی که عاجزه و غیر عاجز کلامی رو گفتن واجبه، یعنی هر مکلفی به حسب ما یقدر علیه اونو انجام بده. اخرس به تحریک لسان، ناطق به نطق. این کلام ایشان. ولیکن انصافا اگر روایت خاص نبود ما نمیتونستیم بگیم اخرس تحریک لسان بکنه، به عنوان اینکه خلاصه وظیفه او مثلا تحریک لسان به عنوان تعبد، چون اونی که تو کلمات قوم هست اینکه تعبدن تحریک لسان، اینو نمیتونستیم بگیم. بله، این نکته که تحریک لسان مشیر به کلام و محاوره اخرسه، این همونی بود که قبل ما عرض کردیم، این حرف درستی میتونه باشه. یعنی اگر شما حرکت اللسان رو به عنوان تعبد میخواستید بگی، حرکت اللسان به عنوان تعبد نمیتونست گویای این باشه که اخرس از باب این که حالا که نمیتونه تکلم داشته باشه وظیفه او اینه که با تحریک لسان ادای کلمه بکنه به حسب ما یقدر علی. نمیتونه تکلم، حالا حرکت لسان با این بیان نمیشه. اما اگر بگیم نه، این که روایت میگه تحریک لسان، تحریک لسان تعبیری است از حرکت محاوری اخرس، نه تعبد به تحریک لسان. این حرف درست، ولیکن ما از اطلاقات امر به قرائت نمیتونیم بگیم اخرس باید قرائت به حسب ما یقدر علیه، چون اونی که امر به قرائت بود اینه که این کلمات ادا بشه. ولذا اگر ما بودیم قاعده همونطور که تو بعضی از کلمات آمده اخرس متمکن نیست، قرائت باید از اون ثابت باشه. از اطلاقات ادله قرائت نمیتونیم بگیم اخرس مکلف به قرائت، حالا که متمکن از قرائت اختیاریه نیست، موظف به حرکت اللسانه. از روایت سکونی چرا فهمیده میشه، ولیکن این دیگه نشد حکم علل قاعده که انه از صدر عبارت برمیاد که اخرس علل قاعده و بر اساس اطلاقات ادله قرائت باید این گونه با تحریک لسان ادا بکنه. این قابل استفاده نیست، ولذا دلیل منحصر میشه در خصوص قاعده میسور اگر تمام باشه که نبود، و در روایت سکونی که به نظر روایت سکونی تام نیست. از اینجا به اون جهت نمیدونم چهارم میشه یا پنجم میشه، به همین مقدار دیگه اکتفا کنیم که آیا این حرکت لسانی که و اشاره به اصبعی که در این روایت سکونی آمده در سه مورد اختصاص به این سه مورد داره، تشهد و قرائت و تلبیه، یا اینکه یعم و یشمل هر چرا که لفظی درش معتبره. بعید نیست کما صرح به غیر واحده، غیر واحدی از فقها الغاء خصوصیت رو بعید ندانستن که از خود این روایت ولو در مورد تلبیه و قرائت و تشهده فهمیده میشه که هر وظیفه قولی با این ادا میشه. من یه برخی از این کلمات اشاره بکنم. بله، هم این مطلب رو نوعاً دارن، از جمله مرحوم شیخ هم داره. بله، مرحوم آقای حکیم هم از متأخرین داره. عبارت آقای حکیم اینه، فرموده ان القراءت حکایتون. بله یه لحظه، بله عبارت آقای حکیم اینه، والعمده فی در حرکت لسان خبر السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام بنا ان على فهم عدم الخصوصيه للموارد الثلاثه المذكوره فيه. این میدونید اشاره به اشکال برخی از بزرگان مرحوم محقق سبزواری در ذخیره، فرموده بود این در مورد تکبیره که ما دلیل نداریم، فرموده بود روایت سکونی در تلبیه و قرائت و تشهد، در تکبیر که نداریم که یحرک لسانه و یشیر به اصبعه. فرموده وفی مرحوم سبزواری اونجایی که مطلب رو در ضمن تکبیر مطرح فرموده، فرموده لضعف روایه و عدم شمول حال محل البحث که تکبیرات الاحرامه. اینو ایشون فرموده و تو بعضی از کلمات دیگران هم آمده. جمعی از جمله های حکیم میفرمان که بناءً على فهم عدم الخصوصیه، نگفته عدم فهم الخصوصیه، فهم عدم الخصوصیه للموارد الثلاثه المذکوره فی کما هو غیر بعید. فیکون المراد ان الاخرس یؤدی عبادات القولیه مثل تسبیح و ذکر و بما یؤدی به مراداته و مقاصده من تحریک اللسان و الاشاره بالاسبه. ایشون فرموده عبادات القولیه. من بعید نمیدانم، یعنی اگر فقیه بیاد ادعا بکنه این اختصاص به عبادات قولیه نداره، توسلیات قولیه هم همین گونه است. یعنی مثلا یمین، اگر بگیم یمین متقوم به لفظ قول والله مثلا، یا نذر متقوم به قول لله علیه کذا، از این روایت فهمیده میشه هر جا بناس لفظی در شخص متمکن موضوع اثر باشه اخرس اینگونه اون لفظ رو ادا کنه با اشاره و تحریک لسان. ولی نوعاً تا قضیه عباداتش به رحمی که اختصاص پیدا نکنه روایت به خصوص اون سه موردی که در روایت آمده قائل شدن. این یک عبارت بود، عبارت مرحوم آقای حکیم. بله، عبارت شیخ هم که قبل خوندیم، عبارت صاحب جواهر فرموده و کیف کان فمستند الحکم، همون تحریک لسان و اشاره، خبر السکون یعن صادق علیه السلام، تا این که میفرماد للقطع به ارادت بد. اینو در غیر اون موارد به نظرم در مورد تکبیرت الاحرام مطرح کرده صاحب جواهر، للقطع به ارادت بدلیت ذالک عن کل ذکر یکلفو فیه الاخرس من دون خصوصیت للمذکورات، خصوصا بعد ملاحظت فتوى الاصحاب. یعنی تلبیه و قرائت و تشهد خصوصیتی نداره، و همینطور کلمات برخی از بزرگان دیگر همین معنا مطرح شد. پس بنابراین اینم یه جهت از بحث که دیگه به همین مقدار در این جهت ما اکتفا میکنیم، دیگه اینو دیگه مجدد تکرار نمی کنیم که ملاک در قضیه خصوص این موارد سراسنه هر جایی که حداقل در عبادات قولیه بناس شخص متمکن موظفه، از خود این روایت سکونی استفاده میشه که وظائف قولیه حداقل عبادیه غیر متمکن و اخرس این گونه است، اونا رو باید با اشاره و تحریک لسان ادا کنه. الغاء خصوصیت به معنای فهم عدم خصوصیت، نه الغاء خصوصیت به معنای این که ما بگیم که احتمال فرق نمیدیم. یک الغاء خصوصیتیه که میگن که ما احتمال تفاوت بین این و اون نیست، یه الغاء خصوصیت اصطلاحی که این مهمه اینه که دلالت لفظیت ظهوره، مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع، الغاء خصوصیت به این معنا. شما از خود رجل شک بین الثلاث و الاربع میفهمید مکلفون، نه خصوص مرد. اگر گفت الاخرس فی قراءته و تلبیته و تشهده یحرک، از این مثالیت فهمیده میشه همونطوری که از رجل مثالیت فهمیده میشه برای مکلف.
برعکس هم میشه چون بالاخره در نهایت هم بیان بوده شروع کرده نام بردن، اگه اون نام بود میفهمه.
خب میدونم نام برد دیگه، نمیخواسته بخواسته بگه که بابا ببینید اگر فقط یکی رو نام میبرد ممکن بود بگید خب خصوص این رو دیگه گفتن این رو، ولذا حالا خواهد آمد انشالله. آیا در تلبیه از بعضی از کلمات برمیاد که در تلبیه با اینکه منصوصه که با اشاره و تحریک لسان، بعضی ها گفتن استنابه کنه، اخرس استنابهی در تلبیه بکنه، اگر خصوص صلات رو گفته بود، قرائت رو گفته بود، خب میگفتیم نمیتونیم ما تعدی بکنیم مثلا. اما چند تا رو پشت سر هم آورده، یعنی میخواد بگه که اون چه از امور قولیه است، اون چه از امور قولیه است مخصوصا با اون نکته‌ای که ما عرض کردیم وفاقند جمعی از بزرگان که اگر گفته حرکت لسان و اصبع نه از باب تعبد که تو از سعبیرات آمده بود، بلکه از باب این که در محاوره اخرس به اینه که انهو میخوان میگن اونی که در ناطق از اقوال میخواد وظیفه باشه، اخرس همون حرکت محاوره خودش رو میزان قرار بده برای انجامش. این باز بیشتر به اون القاء خصوصیت مد نظر کمک میکنه، به خلاف این که اگر بگیم منظور از این حرکت تعبدی باشه، گفتیم نه بعید نیست، خیلی هم کمک پیدا شد در این قضیه، هم شیخ هم مرموهای حکیم صاحب جواهر که اصلا نمیخواد بگه تعبدن حرکت زبان، میخواد بگه همان وظیفه محاوری اخرس در محاوره در قرائت همون به کار گرفته بشه. حالا فرق بین این که در قرائت به کار گرفته بشه با در ذکر رکوع و سجود به کار گرفته بشه و در تسبیحات اربعه به کار گرفته بشه به حسب متفاهم و عرفی احتمال فرق داده میشه. ولی زمان عبارت های حکیم و برای همین جهت بر شما خوندم، عبارت این نبود احتمال فرق نمیدیم، بناءً علی فهم عدم الخصوصیه، این همون الغاء خصوصیت رجل شک بین الصلاة و الاربعه، چون الغاء خصوصیت به این معنا مهمه. و اما الغاء خصوصیت به معنای عدم احتمال فرق، اینا از اموریه که عهدتها علی مدعیها، من احتمال فرق نمیدم بین این مورد و اون مورد، خب میگن مبارک خودت باشه، ما احتمال فرق میدیم، اینا قابل انتقال نیست به دیگری، به خلاف الغاء خصوصیت به این معنا، اینا قابل انتقال ضابطه داره، بر اساس اون ضابطه، یعنی ضابطش چیه؟ دیگه در جای خودش یک عناوینی ذکر شده، از جمله مثل رجلون شکه بین الثلاثه و الاربعه. این که ما میگیم زود این مثالو میزنیم رجلون شکه بین الثلاثه و الاربعه، نه اینکه این مورد خصوصیت داره. اگر بگه در نماز آیات خلاصه یصلی الرجل در مورد آیات، اگر در مورد حتی معاملات یبیع الرجل یبیع کذا بالوصف یشتری بالوصف الرجل یبیع له الخیار فی المجلس، تمام اینا میگیم که الغای خصوصیت میشه. ولذا تکلیف، خیار، حقوق، تمام اینا برای رجل ثابت نیست، بلکه برای عنوان شخص. رجلون شکه بین الثلاثه و الاربعه مثال رجلون باغه له الخیار، الکلام الکلام، حالا زن فروشنده است له الخیار، رجلون فلا حکمش کذا امرأتون فلت، رجلون افطر فی صیامه علیه الکفاره، حالا زن افطرت. ولذا میبینید در تمام این موارد عناوین در نوع روایات رجله، رجلون قتله، رجلون افطره، ثبوت دیه، ثبوت مثلا کفاره و دیگر وظائف، این الغاء خصوصیت. و این الغاء خصوصیت در ما نهفی همون طوری که در کلمات بزرگان آمده بود امر به جاییه و امر قریب و قابل گفتنی. این هم مطلب چهارم شد، نمیدونم به ترتیبی که ما در جهات مربوطه به اخرس مطرح کردیم یکی از جهات شد. یکی دیگر از جهاتی که در مورد اخرس به جد قابل دنبال کردنه اینه که خب این حرکت لسان و لب و دندان و دست و انگشت و حالا اینایی که آمده بود، آیا این در تمام اقسام اخرسه یا این که در برخی اقسام اخرسه؟ یه بحث وسیعی در کلمات قوم مطرحه. در خود جواهرم آمده که انهو خواستن بگن بابا این قضیه، اینکه قرائت بخواد با اشاره به الفاظ برا شد یشیر به الفاظ دیگه، نه اینکه با اشاره اصبع و حرکت لسان قصد معانی برا شد، قصد معانی نشد، یشیر به الفاظ. اشکالی که واقع شده اینه که اون کسی که خرس و گنگی عارض بر او شده، یه عمری صحبت میکرده سخته کرده شده لال، عاجز از تکلم، زبانش بند آمده، خب اینم اخرسه دیگه. بسیار خوب، این آقا رو بهش بگید که یوشی رو به الفاظ، اشکال نداره، چون میدونه در عالم یک الفاظی هست، یه عمری هم این الفاظ رو استخدام کرده، با این الفاظ دنیای رو زیر رو کرده، حالا خدا اینجوری نصیبش کرده که زبانش بند آمده. اما اون کسی که گنگ مادرزادی است، این که اصلا نمیدونه در عالم لفظی وجود داره، این اصلا همه عالم رو خیال میکنه همینجوری هست، به همین صورت مقاصد خودشون رو تفهیم میکنن، اصلا لفظی احساس نمی کنه. خب اینو شما چجوری میخواید بگید که یوشی رو به اسبعهی چجوری اشاره بکنه به اون الفاظ؟ چگونه با تحریک لسان و اشاره به اسبع، اشاره به اون الفاظی که وظیفه متمکن مناطقه بکنه؟ پس از یک طرف شخصی که مادرزادی این گونه است اصلا نمیتونه این اشاره از او به اون الفاظ محقق باشه، اما از یه طرف دیگه ما بگیم این روایتی که میگه یوشی رو به اسبعه مال اون آقاییه که خرس و گنگی بر او عارض شده، قدر متیقن از اخرس، اون اخرسیه که مادرزاده. چطور میتونیم بیاییم بگیم این روایتی که میگه اخرس، چه تعبیر بکنم، بگم قدر متیقنه در مقام تخاطبی که برمو آخون میگه، یکی از موارد روشنش همینه، اخرس قدر متیقنش اخرس مادرزاده، اما اون کسی که به واسطه یه سکته بر او تعذر تکلم تاری شده، این فوقش اینه که بگید مشمول اطلاقه. وقت این روایت بگیم مال غیر قدر متیقن، اصلا اشاره به الفاظ مال اوناییه که غیر متیقن، مال غیر مادرزادیه، میشه بود؟ ولذای بحثی اینجا در کلمات عنوان شده، مطرح شده که اصلا نمیشه تکلیف کرد اخرس مادرزاد رو به اشاره به الفاظ، بر این اساسی که حالا بعضی آمدن گفتم خب این اخرس مادرزاد باید اشارهی به معانی بکنه، یعنی اونی که در روایت آمده یوشیرو قدر متیقنش وقتی که شد گنگ مادرزادی که نمیتونه به الفاظ اشاره بکنه، به این آقا گفتن که اشاره کن، یعنی اشاره کن به معانی، همونی که گفته میشه که معانی قصدش در اشخاص متکلم واجب نیست اما در اخرس لازمه. از برخی از کلمات، یعنی حتی اونی که شاید وادار کرده در برخی از کلمات گفتن اشاره به معانی، یعقد قلبه علی المعانی و یشیر الیها، منشأش اینه که بابا اخرس حداقل قسمی از اخرس و قدر متیقن از اخرس که مادرزادی است، اصلا تصوری از وجود لفظ نداره. چجوره میخواد به لفظ اشاره کنه؟ این بحثیه که در مقام مطرح شده. بلکه در عده ای از کلمات گفته شده که چه اشکال داره اخرس مادرزادی ممکنه به تفصیل ندانه که اداء کلمات در محاورات از اشخاص محقق میشه، اما اجمالا میدونه که او با دیگران متفاوته، خودش رو متفاوت از دیگران احساس میکنه. چه اشکال داره این آقا با اشاراتش به مثل دست و انگوش بگه همونی که اونا میگن؟ این درش کلفتی نیست شما بخواید روایت رو از مضمونش که اشاره به الفاظ خارج کنید، بگید منظور قصد معانیه، چون این اشخاص نمیتونن تصوری از الفاظ ندارن. من تو اینجا وقت داره تمام میشه، فقط یه عبارت از مرحوم آقای حکیم در تثبیت این جهت بخونم که ایشون میفرماد که اشکال نداره، خیلی خفیف المعونه از این جهت، لازم نیست که بله طرف گنگیش مثل عارضی باشه از قبیل کسی که سکته کرده. آقای حکیم فرموده ان القراءه حکایت للالفاظ المقوله، قراءت اینه، شما اگر حمد میخونید اینجور نیست که در حمدتون قصد معنا بکنید، حکایت میکنید الفاظ مقوله را. بله قصد معنا ضرری نداره اما کافی نیست، اونی که لازمه و با اون دیگه ضرورتی هم قصد معنا نداره حکایت اقوال و الفاظه. بعد فرموده و عدم و امکان ذالک فی بعض افراد الاخرس مثل الاصم الذي لم يعقل الالفاظ ولا سمعها ولم يعرف ان في الوجود لفظا ممنوع. شما میگید امکان نداره این کر مادرزادی این کار رو بکنه، این اريد القصد الاجمالي، نمیتونه این اخرس قصد اجمالی بکنه، بگه همونی که این اشخاص منی که مشکل دارم اینایی که مشکل ندارن همون کاری که اونا میکنن مقصود منه. درسته او خودش لفظ رو نشنیده اما میبینه اینا دارن یه کارایی میکنن، یه چیزایی میگن، منتها خودش هم اشاره میکنه میگه من نمیشنوم. مفهوم شنیدن رو فهمیده، شنیدن در او محقق نشده، نه اینکه مفهوم شنیدن رو هم درک نکرده. ولذا میگه من اون چه دیگران متمکنن متمکن ازش نیستم. احساس میکنه. فرموده ان اريد القصد الاجمالي، یعنی اخرس قصد اجمالی هم نمیتونه بکنه. لأن قصده ما يفعله الناطق على الوجه الذي يفعله، قصد لللفظ اجمالا، لأن قصده يعني قصد الاخرس ما يفعله الناطق على الوجه الذي يفعله، قصد میکنه اون کاری رو که ناطقین میکنن به همون نحوی که ناطقین میکنن، یعنی قصد الفاظ میکنن. خب این قصد لللفظ اجمالا و هو فی غایت السهوله. آقای حکیم میگه ما اگر نخوردیم نون گندم دیدیم دست دیگران، من اگر لال نیستم دیدم لال، حس میکنم که او برای سهل قصد معانی قصد الفاظ. ولذا موجبی نداره شما بگید در حق اخرس قصد لفظ نه تبدیل بشه به قصد معنا. ولذا فرقی بین افراد اخرس نیست، چه اخرس بل عارف چه اخرس بل افاله، اون کسی که مادر زاده، همه اینها وظیفه شون اشاره به الفاظ، حکایت اقوال و حکایت الفاظ مقوله است، نه قصد معانی، که قصد معانی اگر چه مخل نیست اما حتما کافی نیست. الحمدلله رب العالمین.